بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 18 سطر 8. و اما البلغم الطبیعی فهو الذی یصلح لان یسیر دما کاملا کانه دم قاصر عن تمام النضج. خب گفتیم که در اینجا اقسام اخلاط رو می‌خواستیم بیان بکنیم، اخلاط طبیعی و غیر طبیعی. رسیدیم به بلغم. منتها یه نکته در مورد صفرای کر در مره محیه، اینطوری میگیم که معده وقتی که گرم باشه همونجا مقداری از کیلوس رو تبدیل به بلغم میکنه و با صفرایی که در معده موجوده مخلوط میشه، ایجاد صفرای ایجاد مره محیه میکنه. و از اون طرف هم اگر همین صفرایی که طبیعی در معده وجود داره به واسطه شدت گرمای معده بخشیش احتراق پیدا بکنه، این دوتا که با هم مخلوط بشن، یک چیز طبیعی که صفرای طبیعی باشه و یک چیز غیر طبیعی که صفرای محترقی غیر طبیعی باشه مخلوط بشه، ازش صفرای کراسی تولید میشه. این یه نکته بود که مال جلسه قبل. اما بحث امروز که بلغم طبیعی هست، اقسام بلغم طبیعی و غیر طبیعی رو میخواییم بیاییم. میگیم که بلغم طبیعی بخشی از خلط اربعه هست که در عروق جریان داره و در این رگها وجود داره. هر موقع که بدن دچار کم خونی بشه یا خون بدنش کم بشه، طبیعت مدبره بدن میاد و این بلغمی رو که در رگها وجود داره تبدیل به واسطه گرمای مناسبی که بهشون میده تبدیل میکنه اونها رو به خون، یعنی بدل اون خونی که از بدن تحلیل رفته میشه. شارح الموجز در صفحه 49 اینطوری عبارتش هست، من عبارتش رو میخونم و ترجمه میکنم. اذا فقد البدن الغذا الواصل الیه من المعده والکبد، زمانی که بدن فاقد میشه از غذایی که میرسد به این بدن از طریق معده و کبد، یعنی غذا بدنش کم میشه، نیاز بدنش که از اعضا داره تحلیل میره، غذا رسانی به این اعضا کم میشه. وحتاجت طبیعت و الی تغذیه، در این صورت طبیعت مدبره بدن احتیاج پیدا میکنه به تغذیه. فاقبلت علیه، یعنی طبیعت اقبال میکنه، رو میکنه علیه بر این بلغم به حرارت حل غریزی، یا به واسطه حرارت غریزی که هست. و اتمت نزجه، این بلغمی که نزج کامل پیدا نکرده تا دم بشه رو نزج کامل میده. و سیرت و دمن، اون رو میگردند دم کاملا نزج، یعنی نزج تمام میده که دم صالح بشه. و تغذت به طبیعت به واسطه این تغذیه میکنه. یه نکته دیگه هم داره که اینم نکته جالبیه، ما اشاره میکنیم بهش تو شرح الموجز اومده. این عبارت و لذالک لم یجعل له مفرغة کما للمرتین یا للمرتین، میگه چون که بلغم همان دم است که نزج نیافته و اگر نزج بیابد دم صالح میشه، لذا همانطوری که برای دم در بدن یک ظرف و جایگاهی وجود نداره، برای بلغم هم ظرف و جایگاهی وجود نداره. اما برای دو خلط دیگه که صفرا باشه یه جایگاهی وجود داره که صفراهای زیادی در اونجا جمع میشه به نام کیسه صفرا، و برای سودا یه جایگاهی وجود داره که سوداهای اضافی بدن اونجا جمع میشه و در مواقع نیاز ازش استفاده میشه که تحال هست. اما برای این دوتا به خاطر همین توضیحی که گفتیم، یعنی دم که بدن ازش باید استفاده بکنه تغذیه میکنه، بلغم هم در وقتی که نیاز بهش میشه، یعنی وقتی خون کم میشه سریع طبیعت بدن میاد اون رو تبدیل میکنه به خون، لذا براش جایگاهی قرار داده نشده، در تمام بدن پخش هست. به محض اینکه هر عضوی احساس کم بود کرد سریع تبدیل به دم بکنه. اما اون دوتای دیگه نه. اینم یه نکته بود که توی شرح الموجز اومده. این بلغم طبیعی، اینو من عبارت چه بخونم؟ و اما البلغم الطبیعی فهو الذی یصلح لان یسیر دما کاملا. بلغم طبیعی اونیست که صلاحیت دارد برای اینکه بگردد دم، منتها این تبدیل شدنش به دم تبدیل شدن کاملی هست. یعنی اینجور نیستش که این بلغم مثلا درسته حسابی، یعنی مثلا غذا که میپزیم، ما غذا رو که میپزیم میخواییم بپزیم، دمای ملایمی که بهش بدیم درسته حسابی خوب نضج کامل قشنگ میپزه. اینطوری نیستش که یه بخشش بپزه یه بخشش نپزه، بالاش نپزه پایینش سوخته بشه، اینطوری نیست. نضجش یعنی تبدیل به دم میشه، این تبدیل شدن کاملی است. و که انه دم قاصر عن تمام نضج، گویا این دم، این بلغم دمی است که قاصر از تمام نضج، یعنی نضج تمام و کمال پیدا نکرده و وقتی که بدن بهش نیاز پیدا بکنه اون رو نضج تمام و کمال میده تا تبدیل به دمش بکنه. اما غیر طبیعی، اما بلغم غیر طبیعی، بلغم غیر طبیعی به بلغمی گفته میشه که این تعریفیه که مفرح صفحه 61 کرده، مفرح رو بونه بند. بلغم غیر طبیعی یعنی بلغمی که بعید از مستحیل شدن به خون بود یا غیر ممکن الاستحاله به خون باشد، خواه تولد او در کبد بود خواه در غیر آن چون معده و مسارقه. یعنی بلغمی که در عروق و رگها جاری هست و باید طبیعت مدبره بدن در وقت نیاز اون رو تبدیل به دم بکنه، گاهی این بلغمی که جاری هست طوری قرار، یعنی طوری هستش که نمیتونه طبیعت بدن اون رو به طور معمول تبدیل به خون بکنه، یا اصلا نمیتونه اون رو، یعنی محاله که این تبدیل به دم بشه. اگه بخواد تبدیل بشه، تبدیل به سودا میشه یا صفرا میشه. این تعریف غیر طبیعی بودنش بود که توی کتاب مفرح القلوب. بعد اونجا این مطلب رو اشاره میکنه، میگه که ما توی دم اومدیم گفتیم که غیر طبیعی از چهار جهت لحاظ میشه. یکی از جهت لون بود، یکی از جهت رائحه بود، یکی از جهت طعم بود، یکی از جهت قوام بود. این چهارتا رو توی دم اومدیم تو دم غیر طبیعی توضیح دادیم. حالا اینجا میایم میگیم که بلغم از جهت لون و رائحه نمیتونه غیر طبیعی باشه، بلکه این اقسام غیر طبیعیش رو که میخواییم بشموریم در غیر از لون و رائحه هست، یعنی در طعم و قوام هست. این مطلبم توی مفرح القلوب صفحه 61 و 62 اومده. اما چرا نمیتونیم از طریق لون بیاییم بلغم رو تقسیم کنیم؟ میگه چون بلغم به سفیدی میزنه و سفیدی اگر با رنگ دیگه مخلوط بشه، ما اون شیء رو منتسب به اون رنگ دیگه میکنیم. نمیگیم این سفید مایله به زردیه، میگیم زردی مایله به سفیدیه، یعنی میبریمش جزء اقسام زردی. لذا از جهت لون دیگه بلغم رو تقسیم نمی کنن. یعنی از جهت لون میره در اقسام دیگه. مثل چی؟ مثل همون صفرا که شمردیم، گفتیم صفرای غیر طبیعی که مرت و صفرا بوده که مرت المحیه، هر دوش صورتی بود که صفرا با بلغم مخلوط می شد، اونها رو بردیم جز و اقسام صفرای غیر طبیعی، نه جز و اقسام بلغم غیر طبیعی. اینم یه نکته بود که اونجا می گفت، یعنی توی کتاب مفرح القلوب. اما چرا از جهت رائحه تقسیمش نمی کنیم؟ اشاره شده که چون بلغم بارد رطب هست، صفت برودت در بلغم خیلی بروزش بیشتر هست، لذا برودت مانع از ایجاد حرارت میشه. یعنی جایی که هوا سرد باشه بو کمتر منتشر و پخش میشه تا جایی که هوا گرم باشه. اینم نکته ای بود که اونجا مطرح میکرد، یعنی توی کتاب مفرق القلوب بحث شده. حالا ما میایم از طریق طعم، اینجا هم از طریق طعم مطرح میکنه و از طریق طعم تقسیمش میکنه به 5 تا. از طریق قوام هم تو کتابای مفصل دیگه مثل شرح الموجز و اینا تقسیم شده دیگه. حالا اینجا چون مطرح نشده ما هم دیگه بیان نمیکنیم. قسم اول غیر طبیعی میگه که حلف هست، یعنی بلغم حلف. یعنی چی؟ یعنی اگر بلغمی که طبیعی هست با مقدار و بخشی از خون مخلوط بشه، که نحوه مخلوط شدن هم قبلا گفتیم چجوریه، توی دم طبیعی، توی صفرای غیر طبیعی توضیح دادیم نحوه مخلوط شدن. اگر مخلوط بشه مزه و طعم بلغم رو به شیرینی سوق میده، لذا میشه بلغم حلو. مفرح القلوب در صفحه 62 گفته این قسم از اقسام بلغم غیر طبیعی که حلو باشه در کتب، یعنی در اکثر کتب طبی نیست، تو قانون هم که من دیدم نبود، تو این اکثر این کتب ها، یعنی تو شرح الموجز هم که دیدم نبود. خب این عبارت رو من بخونم. و اما غیر طبیعی، اما غیر طبیعی فاصنافه خمستون، اصنافش 5 تاست. خب اصنافش 5 تاست، این اصنافش 5 تاست به اعتبار طعمه، و الا به اعتبار قوام اگر بخوای تقسیم کنی اقسامش توی میگم شرح الموجز و اینا اومده که میگن بلغم مائی و زجاجی و مخاطی و جسی و ایناست که دیگه حالا ما کار نداریم بشه. احدها الحلو و هو الذي يخالطه قدر من الخلط الحلو، و هو این بلغم حلو اون بلغمی است که مخلوط می شود با اون بلغم، قدر یعنی قلیل من الخلط الحلو، یک مقدار کمی از خلط حلو. زیر قدرون نوشته قلیلون در این کتابای نسخه های چاپ سنگی از قانونچه که اولین جلسه آدرس شده دادم. خب خلط حلو هم یعنی دم طبیعی، اگر این دوتا با هم مخلوط بشه ازش بلغم حلو ساخته بشه. از ثانی، اما قسم دوم بلغم مالح است. بلغم مالح بلغمی است که با مقداری از مره محترقه مخلوط بشه. مره محترقه رو ما قبلا یعنی جزء صفرا اومدیم گفتیم به صفرا میگن مره، اما این صفرا اگر محترقه بشه از اقسام غیر طبیعی، از اقسام غیر طبیعی صفرا میشه. یعنی صفرای طبیعی اگر محترق بشه و با بلغم مخلوط بشه، اون چیزی که از این دوتا حاصل میشه میشه بلغم ماله. خب اینجا چند تا نکته بگیم. نکته اول اینه که بلغم با صفرا مخلوط شده، و چون صفرا گرم و یابس هست، یعنی حار یابس هست، مزاج صفرا اینه، و مزاج بلغم بارد رطب هست، چون این دو با هم مخلوط شده پس مزاج این بلغم ماله به سمت گرمی میره، یعنی از مزاج برودت و رطبی که براش بود به سمت حرارت و یبوست میره. یعنی این قسم از اقسام پنجگانه بلغم غیر طبیعی که بلغم ماله هست اسخن اصناف بلغم غیر طبیعی میشه، یعنی گرمترین این پنج نوع از انواع بلغم غیر طبیعی بلغم ماله هست. خب نکته بعدی اینه که خب ما میگیم بلغم بارد رطبه، چطوری شما میایید میگید که اسخن اصنافه، یعنی گرمترین از اقسام بلغم هست؟ این چطوری با طبیعت بلغم که بارد رطب هست میسازه؟ برودت چجوری با حرارت میسازه؟ این مطلب رو کتاب مفرح القلوب صفحه 63 جوابشو داده، دو تا جواب داده، حالا ما هم اشاره میکنیم. جواب اولی که داده اینه که ما میگیم بلغم بارد رطب است نسبت به غیر بلغم، یعنی بلغم به تمام اقسامش چه طبیعی و چه غیر طبیعی دارای خصوصیت بارد رطب است. یعنی تمام اقسام بلغم غیر طبیعی رو با دم بسنجی میگیم بارد رطب، با صفرا بسنجی میگیم بارد رطب. خب خود این اقسام بلغم هم دارای مراتبی هستن که یکی از این اقسام خود این بلغم غیر طبیعی گرمترینشه، یکیش سردترینشه، که اینا توضیحاتش بعدن میاد، میگیم کدومش سردتره کدومش گرمتره. پس این یه جوابی که کتاب مفرح القلوب اونجا نقل کرده. یه جواب دیگه هم که نقل کرده اینه که میگه که ما طبیعی بلغم رو میگیم وارد رتبه، اما ممکنه به خاطر یک عوامل و موانعی طبیعت عرضی بگیره، طبیعت ذاتیش وارد رتبه، ولی به خاطر مخلوط شدن با صفرا طبیعت عرضی هم گرفته. مثال میزنه، همونجا مثال میزنه تو کتاب مفرح القلوب، مثال به آب میزنه، میگه آب رو که نگاه کنی طبیعتش وارد رتبه، ولی وقتی که گرمش بکنی علاوه بر برودت و یبوست ذاتی که برای آب هست، حرارت هم برای آب ایجاد شده، منتها حرارتش عرضیه. پس اشکالی نداره که ذاتن یک کیفیت داشته باشه، عرضن یک کیفیت دیگه ای داشته باشه، هر دو هم اثر خودشو میذاره، منتها در زمانهای مختلف و حالتهای مختلف. اینم دو تا جوابی بود که داده شد. اینم بخونم: اثانی المالح و هو الذی یخالطه مرة محترقه. ماله و اون بلغم، ماله بلغمی است که مخلوط شده است با اون بلغم مره محترقه، یعنی صفرای محترقه. و هو و این بلغم ماله اسخن الاصناف، گرمترین اصناف بلغم هست. اینم که گفتیم چجوری گرمترینه. الثالث الحامز، قسم سوم بلغم حامز هست. بلغم حامز میگه بلغمی است که حرارت ضعیفه در او عمل کرده، یعنی سبب حموزت این بلغم چیه؟ سبب حموزت بلغم در کتاب شرح الموجز بیان شده. سبب ملوحت ماله هم، بلغم ماله هم تو کتاب شرح الموجز مطرح شده دیگه. حالا بحثا مفصل میشه، ما خیلی بحث نمی کنیم. اینجا همین مطلب رو داره اشاره میکنه، میگه که الحامز بلغمی است که حرارت ضعیفه‌ای در او عمل کرده. خب اگر حرارت بدن به اندازه کافی در این بلغم اثر نذاره، یعنی اون اثری رو نذاره که باعث بشود این بلغم نزج کامل پیدا بکنه، باعث این میشه که تبدیل به بلغم حامز بشه. مثالی هم که میزنن توی همون شرح الموجز اومده اینه، مثالش اینه: کل اسارات اذا اثرت فیها حرارت السیف. میگه وقتی که آب میوه ها رو شما داشته باشید بذارید در تابستون زیر نور خورشید، گرمایی که خورشید میذاره روش، این گرما چون کمه، یعنی اون گرمای کافی نیست، باعث ایجاد حموزت و ترشی اون میشه. اینم مثالیه که برای بلغم حامز میزنه. الثالث و الحامس و هو بلغم قد عملت فیه حرارت ضعیفه. بلغمی است که عمل شده، یعنی عملت رو معنی کرده اثرت، یعنی اثر می کند در این بلغم حرارت ضعیفه. یعنی وقتی که حرارت به طور تمام و کمال در یک چیزی اثر نذاره، شما الان مثلا همون آب میوه رو اگر زیر اجاق گاز بذاری، گاز زیرش روشن کنی، زیاد باشه، این میپزه، هی آبش کم میشه، تبدیل به شیره میشه، ترش نمیشه. ولی اگر آتیشی که زیرش هست خیلی کم باشه، این شروع میشه به ترش شدن. این هم قسم سوم. قسم چهارم بلغم افس هست. بلغم افس افس بلغم افس. اما تعریف افس چیه؟ تعریف افس رو بحر الجواهر صفحه 271 در ذیل همین لفظ افس معنی کرده. اونجا اینطوری گفته، گفته تأمن یقبض ظاهر اللسان و باطنه معن، یک نوع تعمیز که باعث ایجاد قبض ظاهر زبان و باطن زبان با هم دیگه میشه. بعد مفرح القلوب تعبیر به فارسی که ترجمه کرده، تعبیر کرده به زمخت. مثالش هم مثل خرمالو هست، وقتی خرمالو میخوره آدم دهنش دیگه خوب بازسته نمیشه.
yes.
حالا گس اینجا گس نگفته.
گس
بله آی نازم گس
آب و سبون میکشه گس میشه؟
نمیدونم
خوش.
علتش رو شاید تو کتاب مفصل توضیح داده باشه، ولی من الان تو ذهنم نیست. خب اما علت ایجاد بلغم افس چیه؟ توی کتاب مفرح یعنی اینجا مطرح کرده که جوهر ارضی وقتی که مخلوط بشه با بلغم، تبدیل میشه این بلغم به بلغم افس. خب در کتاب مفرح القلوب اینطوری اومده بحثش، یعنی علتش رو اینطوری بیان کرده، میگه که اگر بر بلغم برودت شدیدی استیلا پیدا بکنه، باعث میشه که مائیتی که در بلغم موجود هست منجمد بشه و مستحیل به عرضیت بشه، یعنی به صورت رسوب، یعنی تبدیل به خصوصیت عرضی پیدا بکنه، حالت و ویژگی عنصر ارضی یا به تعبیر عنصر یا به تعبیر خلط سودا را پیدا بکنه. این باعث میشه که این بلغم افس بشه. مثالی هم که میزنن مثل اینه، میگن که یعنی توی همین کتاب مفرح اومده اینه، میگه هر مثل فواکه نو پیدا، یعنی فواکه و میوه‌ای که تازه پیدا شده و هنوز حرارت ضعیفه درش اثر نگذاشته که باعث هموزتش بشه و حرارت قویه درش اثر نذاشته تا باعث شیرینیش بشه، هیچ چیزی توش اثر نذاشته، اون موقع آدم میخواد اینو بخوره زمخته. ما خودمون مثلا سیبای نرسیده این آدم مثلا میخوره همین حالت رو داره. این بلغم افس هست. و هو الذی یغلب علیه الجوهر الارضی، اونیست که برش غلبه پیدا میکنه جوهر ارضی. و هو اکثف الاصناف، این اکثف اصناف هست. چون که برودت زیادی داره، این برودت زیادش باعث میشه که اجزایش تبدیل بشه به جوهر ارضی و خصوصیت ارضی رو پیدا بکنه، یعنی خود بلغم که بارد رطبه، اون مائیتی هم که درش وجود داره به سبب برودت باعث میشه که برودت این بلغمی که خودش بارد هست بیشتر بشه، و وقتی که برودت زیاد بشه باعث ایجاد کثافت میشه نه باعث ایجاد تخلخل، یعنی باعث این میشه که اجزایش به هم دیگه جمع بشه، چسبیده بشه، متکافف بشه. لذا این اکثف اصناف هست، یعنی وقتی که برودت زیاد بشه باعث این میشه که، یعنی برودتی زیاد میشه که همراه با این برودت جوهر ارضی هم هست، یعنی علاوه بر برودت یبوست رو هم داره. این مال بلغم افس. خب این بلغم افس گفتیم اکفف الاصناف است. این که میگن اکفف به معنای کثیفی که ما تو عرف میگیم نیست، بلکه به معنای کثیفی هست که در مقابل متخلخله، یعنی متخلخل رو میگن مثل اسفنج یا مثل سنگ پا متخلخله، در مقابلش اگر جای خالی و منافذی توش وجود نداشته باشه مثل سنگ رو میگن متکافف. این هم یه نکته. پس در بلغم افس اگر این بلغم تبدیل یعنی غلبه پیدا میکنه بر این بلغم به واسطه یه برودت جوهر ارضی و این جوهر ارضی باعث میشه که این بلغم رو متکاثف بکنه، یعنی این برودت زیاد باعث متکاثف شدن میشه. اما قسم پنجم الخامس بلغم تفه، بلغم تفه یا بلغم بیمزه که اون رو مسیح هم مسیح یا مسیح، حالا عبارتشو ننوشتم، که این دوتا با هم دیگه مترادفن. این بلغم کثیر الفجاجه هست و بعید از مستحیل شدن به خون هست. اما چرا تفه شده؟ علت تفه بودنش هم توی کتاب مفرح القلوب صفحه 66 بیان شده. خب این چه نوع بلغمیه؟ میگه بلغمی هست که طعمی برش نیست ولی جوهر مایی برش غلبه داره. اون قبلی جوهر ارضی برش غلبه داشت، این جوهر مایی. جوهر ارضی بارد است و یا یابس، اما جوهر مایی بارد است و رطب. لذا تو جوهر ارضی درست برودت هست ولی برودتی که همراه با یبوست هست، ولی یبوستش بیشتر نمود داره. اما تو بلغم تفه برودتی است که همراه با رطوبت است و دیگه این رطوبت مانع از تکاثف میشه. خب حالا این جوهر مایی که بر این بلغم غلبه پیدا میکنه باعث میشه که طعم این بلغم رو هم مثل طعم خودش بکنه که مزه نداره. همونطوری که آب طعمی نداره، این بلغم تفه هم مزه و طعمی نداره. الخامس و التفه و هو الذی لا طعم له، اونیست که طعمی براش نیست. و یقلب علیه الجوهر المائی، غلبه پیدا میکند برش جوهر مائی. و هو ابرد اصناف البلغم، این باردترین اصناف بلغمه. اینجا اگر اشکال بکنی بگی که باردترینه، این تو این ابرد الاصناف تمام اون بحثایی که تو اون اسخن الاصناف تو قسمت ثانی که ماله بود گفتیم اینجا میاد. خب این اقسام بلغمه غیر طبیعی تمام شد. اما آخرین قسم از اقسام اخلاق هم سوداست. سودا هم به دو قسم تقسیم میشه، یا سودا سودای طبیعیه یا غیر طبیعیه. اینم بخونیم و دیگه تموم میشه. سودای طبیعی کتاب مفرح القلوب صفحه 68 اینجوری بیان کرده: نسبت سودا به باقی اخلاط همچون نسبت ارض است به باقی ارکان، و تمیز وی از اخلاط همچون تمیز ارضیت است از اجسام سایله و از اخلاط. خب میگیم که سودا، سودای طبیعی اونیست که از خون محمود و طیب رسوب میکنه. اون بخشی از خون محمود که رسوب بکنه میشه سودای طبیعی. اما اگر خون غیر طبیعی باشه، رسوباتی هم که ازش واقع میشه میشه رسوبات غیر طبیعی. خب سوال اینه که چرا مصنف گفته فهوه اکر و دم طبیعی؟ تعبیر یعنی اینطوری اومده که سودای طبیعی، اکر یعنی دردی، اکر به فتحتین یعنی دردی دم طبیعی است. این سودای طبیعی چرا فقط منحصرش کرده در دردی و سفاله و رسوب دم طبیعی؟ آیا صفرا و بلغم نداره؟ این مطلبم توی کتاب مفرح القلوب بیان شده که چون بلغم به خاطر غایت لزوجت لزج هست، اجزاء ارضیتی که با این بلغم مخلوط هست نمیتونن بیان خرق بکنن، چون اگر چیزی میخواد به سمت پایین بیاد رسوب بکنه باید اون اجزایی که جلوش هست رو پاره کنه، خرق بکنه و به سمت پایین بره. به خاطر لزوجتی که بلغم داره اجزاء ارضیه‌ای که در بلغم موجود هست رسوب نمیکنه، در نتیجه باعث ایجاد سودای غیر طبیعی از طریق بلغم نمیشه. اما صفرا چرا نمیشه؟ اونجا چند تا سه تا وجه براش گفته، حالا ما یکیشو میگیم و اون اینه که وقتی ماده صفرا دائم الحرکت هست، چون میگم که صفرا حرارتش زیاده در حال حرکت همیشه، و چون در حال حرکته اجزای ارضیت ازش رسوب نمیکنه، مثل رودخونه‌ای که آبش داره جریان پیدا میکنه، آبش گلالوده، این گلا رسوب نمیکنن، با این آب در جریان نمیره. اینجا هم همینه، از صفرای طبیعی چیزی رسوب نمیکنه تا سودای طبیعی حاصل بشه، پس سودای طبیعی منحصرا از دم طبیعی رسوب میکنه. این عبارت چه بخونم؟ و اما السوداء الطبيعيه فهو اكر الدم الطبيعي، اون سودای طبیعی دردی و رسوب و تهنشین شده یه دم طبیعی است. خب اما غیر طبیعی چیه؟ غیر طبیعی فهو خلط محترق، اینم یه توضیح اجمالی بدیم. مصنف میگه که سودای غیر طبیعی خلطی است که محترق شده باشه، خب محترق شده باشه، سوخته شده باشه. خب حالا این محترق یعنی چی؟ این رو هم شرح الموجز صفحه 59 و هم مفرغ القلوب صفحه 69 تو ضمن عباراتشون توضیح دادن. مفرغ القلوب، من یه حال فارسیشو میخونم، مفرغ القلوب اینطوری گفته: هر خلطی از اخلاط اربعه باید محترق شود، یعنی اجزاء لطیفه او به تحلیل رود و کفیفه باقی ماند. یعنی این اخلاط اربعه دارای بخشی هستند که بخشیشون لطیفه، بخشیشون کفیفه، یعنی لطیف نیست. خب وقتی که این خلط سوخته بشه اجزاء لطیفش تحلیل میره ولی اجزاء کفیفش باقی میمونه، و اینها که باقی میمونه به صورت رسوب میاد به سمت پایین. وقتی به صورت رسوب قرار میگیره باعث ایجاد سودای غیر طبیعی میشه. این نکته‌ای بود که مفرغ القلوب گفته بود. اما یه نکته دیگه‌ای توی شرح الموجز در این مورد اومده بود که خب این دیگه اضافه بر سازمانه، میگه که و یسمى هذا الصنف الاحتراقی بالمرة السوداء، این صنف رو بهش میگن مرة السوداء، و هذه المرة یختلف حالها فی الرداء، حال این مره سودا یعنی صفرای غیر طبیعی در رداعت مختلفه. چرا؟ چون بستگی داره که از کدوم یکی از این اخلاط چهارگانه محترق شده. اگر از دم محترق شده باشه، یعنی دم به جای این که به صورت طبیعی رسوب بکنه با احتراق رسوب کرد، این اقل و رداعتن هست. چرا؟ چون دم انسب برای حیات انسان هست و برای صحت انسان هست، یعنی دم انسب و حال الحیات و صحت، این عبارت شرح الموجز اینه، من اینجا اشتباه گفتم، لأن الدم افضل الاخلاط و انسبها للحیات و صحه، نه درست گفتم، لذا رداعتش کمتر میشه اگر سوخته بشه، رداعتش کمتر میشه، درست. اما صفرا اگر سوخته بشه این اشد رداعتن هست و اسرع رداعتن هست. چرا اشد؟ به خاطر اینکه خود صفرا حادون، قبلا داشتیم، تیزه، حدت داره، تندی داره، و وقتی هم که سوخته بشه بر این تیزی و تندیش اضافه میشه، از اون طرف هم لطیفه، و وقتی که لطیف باشه سوخته بشه بخش لطافتش هم بیشتر میشه، اسرع و نفوذ میشه در تمام اجزای بدن و لذا ضررش بیشتر میشه. اما درست ضررش بیشتر میشه، ولی به خاطر لطافتی که داره سریع علاج پیدا میکنه. بعد از اون میگه که اما اونی که از سودا متولد میشه اون هم مثل میگه که ولتی کان تولدها من السوداء الرقیقه اردم مما کان من السوداء الغلیظه، دیگه نمیده سودا رو با بقیه اخلاق ملاحظه کنه. گفته خود سودا هم همینطور هست. حالا دیگه من دیگه بقیه‌اش رو نمیخونم چون دیگه ادامه داره، بعدش بلغم مطرح میکنه، دیگه هر کی خواست شرح الموجز صفحه 59 مراجعه کنه. حالا میخوام یعنی خلاصش اینه که خلط محترق هست، این خلط محترق یعنی سودای غیر طبیعی که خلط محترق هست در رداعت و در عدم رداعت، یعنی در ضرر داشتن به بدن که چه مقدار ضرر داره یا چه مقدار ضرر نداره، مقدار ضررش بستگی به اون خلط داره. اون خلطه که اگر دم باشه چون اصح و مناسبتن برای بدن هست، پس خلط محترقش هم به اندازه صفرا ضرر نداره. این هم توضیح مطلب. و اما غیر طبیعیه فهو خلط محترق، اون خلطی است که محترق شده یعنی سوخته شده. این تا سر اینجا. و اما کیفیت تولد الاخلاط انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.